اما تو کوه درد باش تا قد بیار مرد باش تنهای بی سنگ سبون خونه سرد و زود و خود توی شبات ستاره بیت موی و راه شاره
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش دوم برنامه رادیو نمایش در خدمتون هستیم تا لحظاتی دیگه برنامه ایران بانان رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران بانان.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش خرد داد را خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان،
برنامه بانو گلی ترقی. چیز برای من قصه است، هر چیزی که نگاه می کنم یه قصه است. دنیا، آدم ها، همه شخصیت های یه رمان هست. هر جا که راه میرم، خیابون که میرم، همه جا در ذهنم ضبط میشه و برای همینه که میگم من به ایران نیاز دارم، به تهران نیاز دارم، من به اینا برای نوشتن نیاز دارم. وقتی پاریس هستم فاصله ای هست، اگه به چیزی هم نگاه میکنم یه عکس تاره، درون من چیزی منعکس نمیشه چون من باهاش فاصله دارم. رابطه من با زبان فارسی رابطه ذاتیه، با این زبان من عجینم، یعنی عجین شدم، عجین هستم. وقتی به این زبان می نویسم اون چیزی به وجود میاد که از درون منه. من از بیرون به اون نگاه نمی کنم، انتخابش نمی کنم. زبان فارسی درون منه، درون دل و وجود منه، خود به خود با من یکیه و این رابطه زبانی خیلی مهمه. آنچه شنیدید بخشی از گفته‌های داستان نویسی است که علی‌رغم سال‌ها زندگی در پاریس، هنوز هم وطنش ایران، زبانش فارسی، برایش همه چیز است. در ایرانبانان خواهیم شناخت نویسنده نوگرای معاصر ایران را، بانو گلی ترقی. داستان پدر از مجموعه کتاب دو دنیا نوشته گلی ترقی. پدرم میگوید من فولادم و فولاد هرگز زنگ نمیزند. بعضی شبها که سر حال است من و برادرم را صدا میزند. میخندد. دستش را روی سرم میگذارد و این دست محکم نیروی را وارد بدنم می کند و ته روحم رسوب می کند. نیروی قدیمی که دست به دست از اجداد کهنسال به من رسیده. مثل امانتی مقدس که توشه راه است برای روز مبادا، برای لحظه های تردید و یأس، برای ایام تاریک، برای بعد. پدرم از دور می آید. آرام و آهسته راه می رود. می نشیند توی ماشین. مبهوت و خسته است. میگوید اینم از مردک هندی تا کی نوبت ما بشه و گریهش میگیرد. باورم نمیشود. گریه پدر رو تا به حال ندیدم. من فولادم و فولاد هرگز زنگ نمیزند. اما فولاد گریه میکند و این به چشم من دردناکتر از زنگ زدن است. میترسم و این ترس به خصوصی است. شاید هم ترس نیست و من اسمی برایش نمیشناسم. حس تازه است، مثل یک جور درد که توی بدن نیست اما وجود دارد و توی هواست، توی دنیاست، توی تاریکی بیرون است. یک جور زخم یا درد قدیمی که مال همه است. مال مادر و شوکت و اعظم خانوم و حسن آقا و تمام آدم‌های دنیاست. حتی آدم‌های پولدار یا آرتیست‌های خوشگل توی مجله‌های مد، حتی پدر. نمیدانم و باورم نمی شود. زمان در آن آشفتگی، در آن ترکیب و تجزیه و تکثیرهای خارج از قانون و قاعده معنای همیشگیش را ندارد و روز و شب و ساعت و دقیقه تقسیم نمی شود. تا دیر نشده احمقانه ترین حرفی است که شنیدم و نمی خواهم معنیش را حلاجی کنم. با خودم تکرار می کنم که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. به فولاد اعتماد دارم. با یک زخم چرکی نابود نخواهد شد. محال است. همسایه ها کنجکاو و متحیر با اندوهی دروغین از کنار ما می گذرند. ته چشمهایشان برق می زند. برق عداوتی قدیمی. شکست مرد فولادین فتح آنهاست. فتح آدم های نازک کاغذی است. هر شب برف می آید و هر صبح در انتظار خبری بد هستم. به خودم میگویم که تمام شد و کلمه تمام معنای گنگ و مجهول دارد و در ذهنم جا نمیگیرد. مثل مفهوم نیستی یا ضریب عددی به توان بی‌نهایت. همه
در سکوت و آرامش زنگ زدن فولاد را نظاره می کند. همه جز آشپز قدیمی که حاضر به پذیرفتن این غیبت نامعقول نیست. داستان پدر را شنیدید از مجموعه کتاب دو دنیا نوشته گلی ترقی.
ترقی در 17 مهر ماه سال 1318 خورشیدی در تهران محله شمیران به دنیا آمد. او فرزند سوم و آخر خانواده ترقی بود. پدرش لطف‌الله ترقی وکیل دعاوی و مدیر مجله ترقی بود. به همین دلیل او از کودکی با فضای مطبوعات و دنیای ادبی آشنا شده بود. خودش درباره پدرش میگوید: پدرم لطف‌الله ترقی مدیر مجله ترقی بود. سر مقاله های مجله رو خودش می نوشت. او هر مقاله رو با یک داستان کوتاه شروع می کرد. کارش باعث تعجب خیلی ها می شد. برای اونها عجیب بود که فردی این اندازه داستان مرتبط با موضوعات روز رو بدونه و بهش اشراف داشته باشه. پدرم قصه هایی می گفت که مخصوص خودش بود. مادرم گاهی عصبانی می شد و به من می گفت حق نداری این قصه ها رو بخونی ها؟ اما من می خوندم. اون موقع ها روزنامه بود، مثلا تهران مصور. من مدام توی روزنامه و مجله بودم. پدرم رو می دیدم که نشسته و می نویسه. اون من رو کنار خودش می شوند. قلم رو در جوهر فرو می برد و شکل کلمات رو به من نشون می داد. من می دیدم هر چیزی که هست توی اون دوات جادوییه و اون دوات برای من شد یک دنیا. به خودم می گفتم هر چی که من بخوام همونجاست.
بخشی از داستان اتوبوس شمیران از مجموعه خاطرات پراکنده نوشته گلی ترقی. اتوبوس خط 70 پیش از آن که به آن برسیم راه می‌افتد. دختر کوچکم چند قدمی به دنبالش می‌دود و نرسیده به سر پیچ ناامید می‌ایستد. صبر می‌کنیم تا اتوبوس بعدی. برفی ناگهانی شروع شده. فضا لبریز از غبار شفاف است و سکوت خوب جای هیاهوی روزانه شهر را گرفته است. همه جا سفید است و آرام. رهگذرها مثل سایه‌های خیالی در مه ناپدید می‌شوند و از درختان و خانه‌های اطراف جز خطوطی محو دیده نمی‌شود. 8 سال است که در پاریس زندگی می‌کنیم و این اولین بار است که شاهد ریزش برفی چنین سنگین هستیم. صدای مادر بزرگ ته گوش های ما میچرخد. فرشته ها سرگرم خانه تکانی اند. گرد و غبار ابرها را میگیرند و فرش های آسمانی را جارو میزنند. به زمستان های تهران فکر میکنم. به کوه های سفید و بلند البرز در زیر آسمان فیروزه‌ای و به درختان اوریان باغمان که به خواب رفتند و غرق در رویای بازگشت پرندگان مهاجرند. روزهای کودکی ریزش برف که شروع می شد تمامی نداشت. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، روزها را می شمردم. سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه. برف می آمد 10 سانتی متر، 20 سانتی متر، نیم متر، تا جایی که درها یخ می زد و مدرسه برای یک هفته تعطیل می شد. چه کیفی داشت وقتی مهمان داشتیم و برف راه‌ها را می‌بست و همه کسانی که منزل ما بودند 2-3 شب می‌ماندند. مهمان‌های همیشگی خانه ما اینها بودند. مادر بزرگ لاغر و مهربانم که روز و شب نماز می‌خواند و از خدا برای ما خوشبختی و پول و سلامتی و عمر دراز می‌خواست. بیبی جان خاله پیر مادر که گوش‌هایش نمی‌شنید و حواسش کار نمی‌کرد. مرا به جای برادرم می گرفت، برادرم را به جای یکی از پسردائی ها و پسردائی را به جای همسایه و همسایه را به جای من. خاله آذر نازنینم با بچه های کوچک و شیطانش که توی راهروهای خانه بازی می کردند و از در و دیوار و درخت بالا می رفتند و زوزه کشان مثل میمون های وحشی روی نرده پله ها سر می خوردند و پایین می آمدند. دایی جان احمد خان که مهربان ترین دندانساز دنیا بود و دلش نمی آمد دندان کسی را بکشد. هر بار که یکی از ما گریه می کرد، اشک در چشمهایش حلقه می زد. دایی بزرگ افسر توپخانه ارتش که از اسب می ترسید و از توپ و تفنگ وحشت داشت و همان اول کار لباس افسریش را در می آورد و به جای آن پیشبندی زنانه می بست و می ماند خانه. مرباهای خوشمزه درست میکرد و بلوزهای پشمی رنگارنگ میبافت و بالاخره توبا خانم چاق و تنبل که قصه های عجیب و غریب بلد بود و برای ما شعبد بازی میکرد. همه این آدم ها تا آب شدن برف در خانه ما میماندند. من عاشق اتاقهای پر جمعیت بودم و لحاف‌های گسترده کنار هم روی قالی و میزهای انباشته از انواع خوراکی ها. تنگهای شربت، کاسه های پر از دانه های انار، ظرف‌های شله زرد و پسته و سوهان و گز اصفهان و باقلوای لذیذی که مادر درست می‌کرد. چه کیفی داشت وقتی هزاران بوی گیج کننده از گوشه های خانه بر می‌خواست و توی راه رو می‌پیچید. بوی تنباکوی قلیان مادر بزرگ و بخار مطبوع جوشانده های بی بی جان و عطر زعفران روی برنج گرم همراه با دارچین و زیره و گلاب و پیازهای برشته و کباب نیمه سوخته روی زغال های داغ. چقدر دوست داشتم با پچپچ آدم بزرگ ها و خنده های پنهانیشان که از اتاق های مجاور می آمد به خواب روم. به صدای ملایم تار دای کوچیکه و زمزمه شیرین خاله آذر و تق تق دمپایی های مادر روی پله ها گوش می دادم و خوابم می برد. وسط شب از نو بیدار می شدم. می دیدم بزرگترها هنوز بیدارند و چراغ ها روشن است و آشپزخانه پر از رفت و آمد و سر و صدای قابلمه هاست و دوباره خوابم می برد و خوابم سبکتر از پرواز باد بادکی بازی گوش بود. امشب هم از تماشای برف مثل زمانی که بچه بودم ذوق زده و خوشحالم. وقتی هر غروب بعد از مدرسه با نگرانی چشم به انتهای خیابان می دوختم و در انتظار دیدن دوستم دقیقه شماری می کردم. صورتم را رو به بالا می گیرم. دهانم را باز می کنم تا ذره برف روی زبانم بنشیند. چه مزه‌ای! خوب است و بوی گوارایی دارد. انگار هزار گلبرگ یاس از باغچه‌های آسمان فرو می‌ریزند. حس می‌کنم پاهایم از زمین کنده شده است و در فضا شناورم. انگار در حبابی از شیشه هستم و نفسی پنهانی مرا در زمان به عقب می‌برد. بخشی از داستان اتوبوس شمیران از مجموعه خاطرات پراکنده نوشته گلیه ترقی را شنیدید.
اما در خانواده گلی ترقی فقط پدرش نبود که اهل ادبیات و فضای مطبوعات بود، مادرش هم از اهالی ادبیات به شمار می رفت. شاید بهترین توصیف درباره مادرش همان باشد که خودش بیان کرده. گلی ترقی درباره مادرش می گوید: مادرم خیلی اهل ادبیات بود، همیشه چیزهایی می نوشت که خیلی رمانتیک بود. مادرم شاعر بود، ولی نوشته هاشو جایی قایم می کرد که کسی نتونه پیداشون کنه. اونها رو توی کشوی قاشق چنگالا می زاشت، ولی من می دونستم کجاست. می رفتم، بر می داشتم و می خوندم، چون خیلی رمانتیک بودن. من خودم هم خیلی به ادبیات علاقه داشتم. پدر و مادرم رو که می دیدم دلم می خواست قصه بنویسم. من در اصل خیلی آدم پرحرفی بودم، پرحرف به معنای قصه گو. همیشه سر صبحانه دیر می رسیدم، همیشه جا می موندم، برای اینکه می خواستم خوابی رو که دیده بودم تعریف کنم. به خاطر همون خیلی پرحرف بودم. به خاطر همونه که میگم خیلی پرحرف بودم، چون خیلی قصه میگفتم.
بخشی از داستان اناربانو و پسرهایش نوشته ی گلی ترقی. فرودگاه مهرآباد، پرواز شماره 726 ایر فرانس. دوی بعد از نیمه شب، یعنی تمام شب بیخوابی. دیواری شیشه‌ای این طرفی‌ها را از آن طرفی‌ها جدا می‌کند. خانم پیر از پشت به شانه می‌زند و می‌گوید: خانم جان، الهی فدات بشم، دیرم شده، می‌ترسم جا بمونم. پیرزنی دهاتیست، گیج و دست پاچه است. التماس می کند پرسشنامه گمرکی را برایش پر کنم. می گوید: خانم جان، چشمم نمی بینه، سواد درستی ندارم. پسرام گفتن ننه سوارشو بیا. نمی دونستم انقدر مکافات داره. دو دفعه توی اداره گذرنامه چکش کردم، دیگه هلاک شدم. می گویم: صبر کنید، کار دارم، از کسی دیگه کمک بخواید. می گوید: از کی؟ هیچ کس وقت نداره. جوانی تر و تمیز شیک و پیک را نشانش می دهم. می گوید: ازش پرسیدم، فرنگ بزرگ شده، بلد نیست بنویسه. می ترسم پسرای منم بی سواد شده باشن، فارسی از یادشون رفته باشه. خدا به من رحم کنه. خانم پیر ولکن نیست، دور خودش می چرخد. نمی داند کجا باید برود و چه کار باید بکند. می پرسم: خانم جان، تیاره سوئد کجاست؟ پاسپورتش رو ورق میزنم. خالیست. اولین سفرش است. اسمش انار بانو چناریست. تونتون ورقه اش رو پر میکنم. متولد 1296 است. 83 سال دارد. با من هم سفر است. همان پرواز. میرود به پاریس و از آنجا به سوئد. میگوید: 10 ساله که پسرامو ندیدم. دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. گفتم: الهی قربونتون برم من، چرا رفتین اون سر دنیا؟ یزد خودمون چه ای با ایرادی داشت؟ جد کردن که میخواییم بریم. 11 سال شوهر خدا بیامرزم گفت جنون جوونی زده به سرشون. پیرزن به دنبالم میآید. کیف دستیش سنگین است و هن و هن میکند. عرق از سر و رویش جاریست. دستمالی چهارخانه را از توی جیب رو پوشش بیرون میکشد و صورتش را خشک میکند. دستمالی بزرگ نصف یک رومیزی. میگوید: سهیلا خانم توی ده ما معلم مدرسه است. اسم تمام شهرهای دنیا رو میدونه. به من گفت ننه اناری، سوئد تابستونش هم یخبندونه. 150 درجه زیر صفر میشه. گاو و گوسفندا ایستاده خشک میشن. منم از ترس هرچی لباس پشمی داشتم روهم تنم کردم. دارم از گرما هلاک میشم. هواپیما یک ساعت تأخیر دارد. شاید هم دو ساعت. معلوم نیست. بدرقه کننده ها با صبر و حوصله پشت دیوار شیشه ای استادن. این طرفی ها به آن طرفی ها نگاه میکنند. صداهایشان به گوش هم نمیرسد. تاریخ و ساعت پرواز از پیش تعیین شده، اما واقعیت آن مسلم نیست. هزار شاید و شک و دلهوره به آن آویخته است. شاید آنهایی را که دوست دارم دیگر نبینم. اناربانو چناری ساکت و صامت مثل سایه به دنبال من است. یک ریز حرف می زند. دلشوره از نگاه سرگردان و لرزش دستایش بیرون می ریزد. می گوید خوش به حال اونایی که بچه های سر به راه دارن. پسرهای من از بچگی هوایی بودن. آروم و قرار نداشتن. از مردم ده بدشون می اومد. همش می خواستن برن شهر. برن تهران. برن یه جای دیگه. کجا؟ خودشون هم نمی دونستن. ما که جوان بودیم یه جا بیشتر نمی شناختیم. یه از برامون اول و آخر دنیا بود. اول و آخر دنیا. می گویم ننه خانوم، خوش به حالت که جای خودتو پیدا کردی. حواسش پیش پسرهایش است. یادش رفته کجاست و چه راه درازی در پیش دارد. چشمهایش پر از خواب است. خواب یزدی که پشت سر گذاشته و شهر غریبی که در انتظارش است. می گوید برای پسرام نامه دادم. من که سواد ندارم. گفتم سهیلا خانم نوشت. پرسیدم شما که اونجا هستین اون سر دنیا خوش و سالمین؟ جواب داد نه ما اینجا بی کس و کاریم. استخونامون از سرما یخ زده. بعضی شبا زار زار گریه میکنیم. حالا میخوایم بریم آمریکا. سهیلا خانم گفت آمریکا شیطانه. شوهرم مرد و زنده شد. گفت پسرای من پاشون از زمین کنده شده. هر جا برن غربتین. عجله کنید. باید کیف دستیتون رو نشون بدین. بخشی از داستان انار بانو و پسرانش نوشته ی گلیه ترقی رو شنیدید.